اما سنگر همان دم سربازان را چنان تکان داد که شیری سگان را تکان دهد. حملات پیاپی تجدید شدند. وحشت بالا گرفت. آنگاه بر فراز این توده سنگهای سنگفرش در کوچه شانوربری مبارزه‌ای در گرفت در خور دیواری مانند دیوار تروا. این مردان پرید رنگ، ژنده پوش و درمانده که از 24 ساعت پیش چیزی نخورده و چشم بر هم نگذاشته بودند، این افراد که بیش از چند تیر دیگر برای شلیک کردن نداشتند و جیبهای خالی از فشنگشان را با دست میکاویدند، اینان که تقریبا همه زخمی شده و دست یا سرشان را با پارچه های کثیف و سیاه بسته بودند، اینان که بر لباسهایشان سوراخهایی بود که خون از آنها بیرون میآمد و سلاحهایشان چیزی جز سفنگهای بد و غدارهای ساییده شده قدیم نبود، به صورت دیوهایی مخوف در آمدند. حمله کلانی آنجا در گرفت و این حمله پیشرفت کرد. توده سپاهیان که سرنیزه‌هاشان راست ایستاده بود و با قدم دو می آمدند، به طور مقاومت ناپذیری نزدیک شدند و ستون حمله جبهه انبوه جنگیش میان دود بر فراز سراشیب آشکار شد. این دفعه کار تمام بود. گروه شورشیان که از قلب سنگر دفاع می کرد در هم و بر هم عقب نشست و به میخانه پناهنده شد. ماریوس بیرون مانده بود. یک تیر تفنگ استخوان ترقوه‌اش را شکسته بود. احساس می‌کرد که از هوش می‌رود و همان دم بر زمین می‌افتد. در آن لحظه در حالی که چشمانش بسته شده بود، به نظرش رسید که دستی قوی او را گرفت. حالت اغمایی که هوشش را در آن از دست می‌داد، فقط به وی فرصت داد که این اندیشه را با یادآوری آخرین دیدار از کوزت به هم بیامیزد. من اسیر شدم، تیرباران خواهم شد. 2. به راستی ماریوس اسیر شده بود، اسیر ژان والژان. دستی که از پشت سر هنگام افتادن او را گرفت و ماریوس در حال بیهوش شدن گرفتنش را احساس کرد، همان دست ژان والژان بود. ژان والژان در جنگ هیچ طرف را انتخاب نکرده بود، جز آنکه خود را آنجا به خطر بیندازد. اگر او نمی بود، در این مرحله اعلای جان کندن کسی به فکر زخمی ها نمی افتاد. در سایه توجه به لطف او که در خوندیزی مانند عنایت خدایی همه جا حاضر بود، کسانی که می افتادند از جا برداشته شده و به سالن پایین میخانه انتقال یافته و همونجا زخمندی شده بودند. ضمن فرصت هایی که در خلال این کارها می یافت، سنگر را تعمیر می کرد. اما چیزی که به یک ضربت، به یک حمله و یا حتی به یک دفاع شخصی شباهت داشته باشد، از دستهای او بر نیامد. ساکت بود و یاری می داد. ژان والژان در میان ابر انبوه رزم هیچ وانمود نمی کرد که ماریوس را می بیند، اما در حقیقت هیچ او را از نظر دور نمی داشت. هنگامی که گلوله ماریوس را سرنگون کرد، ژان والژان به چابکی ببر سوی او پرید، خود را مانند عقابی که بر سر شکاری فرود آید، به روی او انداخت و با خود برد. گردباد حمله در آن لحظه چنان سخت به آنجلو راس و به در میخانه رو آورده بود که هیچ کس ژان والژان را ندید که ماریوس را که از هوش رفته در آغوش گرفت و از صحن بی سنگ فرش سنگر گذشت و پشت زاویه میخانه ناپدید شد. ژان والژان آنجا ایستاد، ماریوس را از دوش بر زمین لغزاند، به دیوار تکیه داد و به اطرافش نظر انداخت. موقعیت هراسناکی بود. در آن لحظه و شاید تا 2 یا 3 دقیقه این بدنه دیوار پناهگاهی بود. اما چگونه از این کشتارگاه میتوان بیرون رفت؟ در آن هنگام عذابی را که 8 سال پیش در کوچه پولانسو به او دست داده بود و روشی که او را موفق به فرار کرده بود به یاد آورد. این کار در آن هنگام دشوار بود و امروز محال. ژان والژان در برابرش یک خانه 6 طبقه را داشت. در سمت راستش سنگر بسیار کوتاهی بود که جلوی کوچه پتیت تراوندری را می‌بست. بالا رفتن از این مانع آسان بود، اما در بالای قله این سد ردیفی از نوک‌های سرنیزه دیده می‌شد. این صفه گروه سربازان گمارده شده و دیده‌ور در آن سوی این سنگر بود. مسلم بود هر سری که برای عبور از بالای دیوار سنگی خود را به خطر می‌انداخت، هدف 60 تیر تفنگ می‌شد. سمت چپ جان والژان میدان کارزار بود. مرگ پشت همین زاویه دیوار بود. پس چه باید کرد؟ فقط یک پرنده می توانست از آنجا نجات یابد و لازم بود که فوراً تصمیم گرفته شود و چاره‌ای پیدا شود و یا تدبیری به کار بسته شود. چند قدم دورتر از او زد و خورد ادامه داشت. از بخت خوش همه حمله ها روی یک نقطه واحد یعنی میخانه متمرکز شده بود. اما اگر یک سرباز فقط یکی به این فکر می افتاد که به پشت میخانه سر برگرداند، از پهلو به آن حمله کند، کار تمام بود. جان والژان به خانه روبرویی خود نگاه کرد. سنگر پهلویی خود را نگریست. سپس با شدتی که مخصوص لحظات اعلای واپسین است، سرگشته چنان که گویی می‌خواهد آنجا با چشمانش سوراخی ایجاد کند، به زمین نگاه کرد. مثل اینکه نگاه آدمی قدرتی دارد که می‌تواند هر چه را که می‌خواهد نمایان کند. او در چند قدمیش دریچه آهنین در مهازات خاک بر زمین دید. این دریچه آهنین که از میله‌های محکم ارضی ساخته شده بود، تقریباً 2 پای مربع مساحت داشت. از خلال میله‌های این دریچه آهنین، حفره‌ای تاریک، چیزی شبیه دودکش بخاری دیواری یا مجرای یک آب انبار بزرگ دیده می‌شد. ژان والژان به سوی این دریچه خیز برداشت. دانش دیرینی که برای فرار داشت، مانند نوری به مغزش راه یافت. کنار گذاشتن تک سنگ‌ها، بلند کردن پنجره آهنین، ماریوس بیهوش را چون جسد مرده‌ای بر دوش کشیدن، پایین رفتن در این چاه که خوشبختانه چندان گود نبود، پس از پایین رفتن به چاه، در آهنین را پشت سر خود بر سر چاه افکندن، همه این کارها چنان که گویی در حالت هذیان انجام می‌شود، با نیروی غول و با سرعت عقاب انجام گرفت. این همه کارها بیش از چند دقیقه به طول نینجامید. ژان والژان خود را با ماریوس که همچنان بیهوش بود در یک نوع دهلیز زیرزمینی یافت. آنجا آرامش ژرف، سکوت مطلق، تاریکی بود. این گندابروی پاریس بود که ژان والژان به درونش رفته بود. استحاله بیمانند بود. ژان والژان با آنکه در میان شهر بود، از شهر بیرون رفته بود و در یک چشم برهم زدن در زمان برداشتن یک سرپوش و دوباره نهادن آن، از یک روشنایی سرشار به تاریکی کامل، از ظهر به نیمه شب، از همهمه به سکوت، از غرش رعدها به سکون گور، از شدیدترین مخاطره به کاملترین امنیت منتقل شده بود. فقط مجروح هیچ جنبشی نداشت و ژان والژان نمی دانست کسی را که در این گودال حمل می کند زنده است یا مرده. نخستین احساس نابینایی بود. ناگهان دیگر هیچ ندید و همچنین به نظرش رسید که یک دقیقه است که کر شده است. دیگر هیچ نمی شنید. از طوفان خشماگین مردم کشی که با چند پا بالای سرش جوش و خروشی داشت، صدایی به او نمی رسید. مگر خاموش و مبهم و مثل صدای غرشی که از نقطه ژرفی بیاید و این به سبب زمین زخیمی بود که او را از آن هنگامه جدا می‌کرد. احساس می‌کرد که زیر پاهایش محکم است. همین و بس و این کافی بود. پس از گذشت چند لحظه دیگر نابینا نبود. اندکی روشنایی از بادگیری که از آن فرود آمده بود به پایین می‌تافت و چشمش به تاریکی این غار آشنا شده بود. رفته رفته شروع به تشخیص دادن چیزهایی کرد. روبروی او یک دیوار بود، دیواری از تاریکی. نور بادگیر به فاصله 10 یا 12 قدم از نقطه‌ای که ژان والژان بود، زایل می‌شد و فقط اندک سفیدی رنگ پریده‌ای بر چند متر از دیواره نمناک گندابرو می‌انداخت. آن طرف ظلمتی انبوه بود. به نظر می رسید که نفوذ در آن هولناک است. ورود در آن به قوت خوردن در گرداب شباهت داشت. با این همه فرو رفتن در این دیوار ظلمت امکان داشت و این کار لازم هم بود، حتی شتاب هم لازم بود. یک دقیقه هم فرصت را نباید از دست داد. ماریوس را که بر زمین گذارده بود بر دوشش کشید و راه افتاد. با عزم جزم قدم در این تاریکی نهاد. تا می توانست تندتر رفت. دو بازوی ماریوس دور گردن ژان والژان و پاهای او بر پشتش آویخته بود. ژان والژان با یک دست دو بازوی ماریوس را گرفته بود و دست دیگرش را کورمال کورمال بر دیوار می گذاشت. گونه ماریوس بر گونهش می خورد و با آن می چسبید چون خونالود بود. احساس می کرد که زیر لباسش جوی کوچک نیمگر می جاریست. این خون ماریوس بود. در این هنگام یک گرمای نمناک نزدیک گوشش که دهان مجروح بر آن چسبیده بود نفس کشیدن او را نشان می داد و در نتیجه نشانه زندگی بود. دهلیزی که در آن لحظه ژان والژان می‌پیمود تنگ‌تر از دهلیز اولی بود. ژان والژان به زحمت در آن راه می‌رفت. آب باران‌های شب پیش هنوز جاری بود و سیل کوچکی میان مجرا راه انداخته بود. و ژان والژان برای اینکه پایش در آب نباشد مجبور بود که خود را بر دیوار بفشارد. این را بگوییم که وحشت کم کم بر ژان والژان چیره می‌شد. ظلمتی که او را فرا گرفته بود وارد روحش می شد. در یک معما راه می رفت. این مجرای هزار چشمه گنداب جای ترسناکی است. راه‌هایش به وضع سرگیجه‌آوری در نقاط مختلف یکدیگر را قطع می کنند. گیر کردن در این پاریس ظلمانی چیز مشؤومی است. ژان والژان مجبور بود راهش را بی دیدن آن بیابد و تقریبا اختراع کند. در این راه ناشناخته هر قدمی که او خطر می‌کرد می‌توانست قدم واپسین باشد. چگونه از آنجا بیرون آید؟ آیا گریزگاهی پیدا خواهد کرد؟ آیا در این اسفنج عظیم زیرزمینی با حفره‌های سنگینش ممکن است روزنه‌ای پیدا شود و اجازه بیرون رفتن دهد؟ آیا به یک راه در هم و بر هم و ناگذشتنی خواهد رسید؟ آیا ماریوس از خونریزی خواهد مرد و خود او از گرسنگی؟ آیا پایان کار هر دو به اینجا خواهد کشید که هر دو تلف شوند و دو اسکلت در گوشه ای از این تاریکی بسازند؟ نمی دانست. همه اینها را از خود می پرسید و نمی توانست پاسخی بدهد. حداقل با حسابی که پیش خود می کرد تقریبا نیم ساعت بود که راه می رفت و هنوز به فکر استراحت نیفتاده بود. فقط دستی را که با آن ماریوس را گرفته بود عوض میکرد. تاریکی غلیظ‌تر از پیش بود، اما این غلظت به او اطمینان خاطر میداد. ناگهان سایه خود را روبروی خود دید. این سایه با سرخی ضعیف تقریبا نامشخصی که کف مجرا را زیر پایش و سقف را بالای سرش به طور مبهم ارغوانی میکرد نمایان شده بود. حیرت زده به عقب برگشت. پشت سرش در قسمتی از دهلیز که همان دم از آن گذشته بود، در فاصله‌ای که به نظرش بسیار زیاد جلوه کرد، یک نوع ستاره ترسناکی که گویی به او نگاه می‌کرد می‌درخشید و در تاریکی انبوه خط می‌انداخت. این ستاره سیاه پلیس بود که در گندابرو طلوع کرده بود. پشت این ستاره به طور مبهم 8 یا 10 هیکل سیاه راست نامشخص و ترساور تکان می‌خوردند. 3. در روز ششم ژوئن فرمان یک حمله جرگه‌ای در گندابروها صادر شده بود. بیم آن می‌رفت که گندابروها به صورت پناهگاه مورد استفاده شکست‌خوردگان قرار گیرند. 3 گروه از پاسبانهای پلیس و نگهبانان گندابرو به کاوش در مجاری زیرزمینی پاریس پرداختند. آنچه در این لحظه روی ژان والژان پرتو انداخته بود، فانوس گروه گشتی‌ها برای بازرسی بود. خوشبختانه اگر ژان والژان فانوس را خوب می‌دید، فانوس او را خوب نمی‌دید. آن نور بود و او ظلمت. ژان والژان بسیار دور و آمیخته با تاریکی محل بود. او خود را در پناه دیوار کشاند و ایستاد. افراد گشتی گوش می دادند و چیزی نمی شنیدند. آنگاه نگاه می کردند و چیزی نمی دیدند. با هم مشورت کردند. نتیجه مشاوره که بین سگهای گارد صورت گرفت این بود که گفتند به اشتباه افتادند، که صدایی نیست، که کسی اینجا نیست. گروهبان پیش از رفتن برای براءت ذمه پلیس تفنگ کوتاهش را به طرفی که ترکش گفته بودند، یعنی در جهتی که جان والژان بود، خالی کرد. انعکاس صدای غرش گلوله مانند انعکاس صدایی بود که در گور زیرزمینی کلیسا می پیچید. مقداری تکه‌های گچ که در میان جوی افتاد و آب را در چند قدمی جان والژان به صدا درآورد، بر وی معلوم داشت که گلوله به تاق بالای سرش خورده است. قدم‌های موزون و آهسته لحظاتی چند بر کف گنداب رو صدا کردند و کم کم بر اثر افزایش تدریجی دوری خفیفتر شدند و گروه اشباح سیاه در تاریکی فرو رفت. نوری نوسان کرد و موج زد. دایره‌ای مایل به سرخی بر در تاق ایجاد کرد که کمرنگ و سپس ناپدید شد. سکوت عمیق بار دیگر همه جا را فرا گرفت و تاریکی دوباره کامل شد. پس از مدتی انتظار ژان والژان راه رفتنش را از سر گرفت و دیگر نایستاد. این راه رفتن بیش از پیش فعالانه بود. سطح تاق‌های دهلیزها تغییر می‌کند. بلندی متوسط تقریباً به اندازه 5 پا و 6 شست است و برای بلندی قامت یک مرد حساب شده است. 60 دست یا پا معادل 0.27 متر. ژان والژان برای اینکه ماریوس به تاق نخورد مجبور بود خم شود. لازم بود که هر لحظه سرش را پایین بگیرد و دوباره راست بایستد و پیوسته کورمال کورمال دست بر دیوار بگذارد. نمناکی سنگ‌ها و لزجی کف دهلیز نقاط اتکای بدی می ساختند، چه برای دست و چه برای پا. ژان والژان گرسنه و تشنه بود، به خصوص تشنه. و اینجا هم مانند دریا جایی پر از آب است، اما نمی توان از آن نوشید. نیرویش که چنان که می دانیم بیش از اندازه بود و بالا رفتن سن در سایه زندگی پاک و قناعت‌آمیزش بسیار کم از آن کاسته بود، کم کم به پایان می رسید. خستگی او را فرا می گرفت و چون نیرویش رو به کاهش می رفت، سنگینی بارش بیشتر می شد. ماریوس که شاید مرده بود، مثل همه جسدهای بی حرکت سنگین شده بود. ژان والژان طوری او را نگه می داشت که سینه‌اش صدمه نبیند و نفس کشیدنش به بهترین وضع صورت گیرد. ژان والژان بین ساق پاهایش لغزیدن سریع موش‌ها را احساس می‌کرد. یکی از موش‌ها آنچنان ترسید که گازش گرفت. وقتی ژان والژان به قسمت کمربندی گندابرو رسید، احتمال می‌رفت که ساعت 3 بعد از ظهر باشد. ژان والژان ابتدا از عریض شدن ناگهانی مجرا دچار تعجب شد. ناگهان خود را در دالانی یافت که هرچه دستهایش را دراز کرد به دیوارهای دو طرف نرسید و از زیر سخفی وارد شد که سرش به آن نمی‌خورد. در حقیقت گندابروی بزرگ 8 پا پهنا و 7 پا بلندی دارد. ژان والژان توقف کرد. بسیار خسته بود. بادگیر گشادی نور تقریباً تندی به پایین می‌فرستاد. ژان والژان با ملایم‌ترین حرکتی که یک برادر به برادر زخمی خود دارد، ماریوس را روی لبه دیوارهای گندابرو گذاشت. چهره خون‌آلود ماریوس زیر روشنایی سفید بادگیر چنان آشکار شد که گویی از ژرفای گور نمایان شده است. چشمهایش بسته بود. موهایش مثل چند قلم موی نقاشی که در رنگ قرمز خشک شده باشند، به شقیقه‌هایش چسبیده بود. دستهایش آویخته و بیجان، اعضایش سرد و اندکی خون کنار لبهایش خشک شده بود. ژان والژان با نوک انگشتانش لباسهای او را کنار زد. دست روی سینه‌اش گذاشت. قلب هنوز ضربانی داشت. جانواجان پیراهن خود را پاره کرد، جای زخم‌های او را به بهترین وضع که می‌توانست بست و جلوی خونی را که جاری بود گرفت. سپس روی ماریوس که بیهوش و تقریباً بی‌نفس بود خم شده، او را با کینه‌ای وصف ناپذیر نگاه کرد. هنگام کنار زدن لباس‌های ماریوس در جیب‌های او دو چیز یافته بود: کمی نان که از شب پیش فراموش شده بود و کیف بغلی ماریوس. ژان والژان نان را خورد و کیف بغلی را باز کرد. بر صفحه اول دفترچه‌ای که در آن بود این چند سطر را چنان که به یاد داریم ماریوس نوشته بود پیدا کرد: اسم من ماریوس پونمرسی است. جنازه‌ام را به خانه پدر بزرگم ببرید. پدر بزرگم آقای ژیل نورمان، ساکن کوچه فیدو کالوئر شماره 6 در ماره است. ژان والژان در روشنایی بادگیر چند سطر را خواند و لحظه‌ای چنان که گفتی در خود فرو رفته است بر جای ماند و با نیمه صدا تکرار کرد: کوچه فیدو کالوئر شماره 6 آقای ژیل نورمان. آنگاه کیف بغلی را در جیب ماریوس گذاشت. چون نان خورده بود نیروی گرفته بود. ماریوس را بر دوشش گرفت. سر او را با دقت بر شانه راست خود تکیه داد و باز به پایین رفتن در گنداب رو پرداخت. کورمال کورمال در تاریکی پیش رفت. در جایی که خانه کم و کوچه کمتر است، گنداب رو نیز کمتر بادگیر دارد. احساس کرد که وارد آب می شود و زیر پایش دیگر سنگ نیست، بلکه گل است. ژان والژان خود را در برابر زمین نشست کرده یافت. این زمین نشست کرده به دلیل رگبار شب پیش به وجود آمده بود. یک خمیدگی سنگ فرش که پدید آمده از ماسه های نرم قسمت زیرین بود، موجب جمع شدن آب باران شده بود. سپس آن نشست کرده و فرو رفتگی صورت گرفته بود. کف گنداب رو متلاشی شده و در لجن فرو افتاده بود. در چه طولی؟ گفتنش غیر ممکن است. تاریکی در آنجا از همه جا غلیظ‌تر بود. حفره‌ای از لجن میان غاری از ظلمت. ژان والژان احساس کرد که سنگ‌های سنگ‌فرش از زیر پایش کشیده می‌شوند. وارد این لجنزار شد. بالا آب بود و زیر آن گل. ناچار باید از آن گذشت. برگشتنش غیر ممکن بود. ماریوس در حال مردن بود و ژان والژان از فرط خستگی ناتوان شده بود. وانگهی کجا میتواند برود؟ ژان والژان پیش رفت. در قدم‌های نخست گودی لگنزار کم به نظر رسید، اما هر اندازه که پیش میرفت پاهایش فروتر میرفتند. به زودی لگن تا ساق پا و آب تا بالای زانویش رسید. راه میرفت و با دو بازویش هر اندازه که میتوانست ماریوس را از آب بالا نگه می‌داشت. در این وقت گل تا رانش و آب تا کمرش می‌رسید. به همین زودی دیگر نمی‌توانست برگردد. بیش از پیش فرو می‌رفت. این لجن که غلظتش چندان بود که بتواند سنگینی یک مرد را تحمل کند، مسلماً نمی‌توانست وزن دو مرد را تحمل کند. اگر ماریوس و ژان والژان از یکدیگر جدا بودند، امید بیرون آمدن از آن بود. ژان والژان به پیش رفتن ادامه داد، در حالی که ماریوس محتضر را که شاید جسد بیجانی بود نگه می داشت. آب تا زیر بغلهایش می رسید. احساس می کرد غرق می شود. به زحمت می توانست در ته لجن که او را فرا گرفته بود حرکتی به خود بدهد. غلظت لجن که تکیه گاه او بود مانع پیش رفتن نیز بود. ژان والژان پیوسته ماریوس را با صرف نیروی بیش از اندازه بلند می کرد و پیشروی را ادامه می داد. به جایی رسید که دیگر جز سر و بازویش که ماریوس را بالای سر خود نگه داشته بود از آب بیرون نبود. تلاش نومیدانه ای کرد و پایش را به جلو انداخت. پایش معلوم نیست به چه چیز محکم خورد. همین، یک نقطه اتکا، بسیار به موقع. ژان والژان با یک نوع جوش و خروش قد راست کرد، پیچ و تاب خورد و بر این تکیه گاه جای گرفت. بالا رفتن از آن مثل پانهادن بر اولین پله نردبان سعودی زندگی بود. این نقطه اتکا که در واپسین لحظه در لجن پیدا شده بود، آغاز شیب دیگر کف گندابرو بود که بیان که شکسته شود زیر آب خم گشته، اما مانند یک تکه تخته یک پارچه باقی مانده بود. این قطعه کف گندابرو یک قسمتش فرو ریخته بود، اما قسمتی که پا بر جا بود به حد کافی استحکام داشت و یک پناهگاه واقعی به شمار می رفت و آدم همین که می توانست خود را روی آن قرار دهد نجاتش مسلم بود. ژان والژان بر این سطح مایل بالا رفت و به سمت دیگر باتلاق رسید. چون از آب بیرون آمد به سنگی برخورد و بر سر زانوانش افتاد. دانست که این پیش آمد به جا بوده است. قدری همانجا ماند. کسی نمی دانست در چه مکالمه با خدا غوطه‌ور شد. بار دیگر قد راست کرد. لرزان، یخ زده، گندآلود و خمیده در زیر موجودی محتضر که بر دوش می کشید. تن آغشته در لجن، جان سرشار از نوری شگفت‌آور. بار دیگر راه افتاد. خستگیش در آن هنگام چندان بود که در هر سه یا چهار قدم ناگزیر بود بایستد، نفسی تازه کند و به دیوار تکیه دهد. یک دفعه مجبور شد روی سنگی بنشیند و وضع ماریوس را تغییر بدهد. وقتی نشست، خیال کرد که از خستگی همانجا خواهد ماند. اما اگر نیرویش از بین رفته بود، شهامتش بر جا مانده بود. باز برخاست، با ناامیدی. تقریباً به سرعت راه افتاد بیان که سر بلند کند و تقریباً بدون اینکه نفس بکشد بدین گونه صد قدمی رفت و ناگهان با دیواری تصادم کرد. به یک پیچ گندابرو رسید و چون سر به زیر داشت به دیوار برخورد کرده بود. سر برداشت و در انتهای راه زیرزمینی روبروی خود در نقطه دور نوری دید. این دفعه این نور ترسناک نبود. نوری خوب و سفید بود. روشنایی روز بود. او دهانه گندابرو را می دید. ژان والژان دیگر احساس خستگی نکرد. دیگر سنگینی ماریوس را حس نکرد. زانوان فولادینش را باز یافت. او دیگر راه نمی رفت بلکه می دوید. هر اندازه نزدیکتر می شد محل خروج گندابرو بیش از پیش آشکارا نمایان می شد. ژان والژان به محل خروج رسید. ایستاد. به راستی این محل خروج بود، اما نمی‌شد از آن بیرون رفت. دهانه این مخرج با پنجره آهنی محکمی بسته شده و این تارومی که ظاهراً بسیار کم روی پاشنه‌ها و لوله‌های زنگ‌زده‌اش می‌چرخید، به درگاه سنگی محکمش با قفل ضخیمی بست شده بود که از زنگ‌زدگی سرخ بود و مثل یک آجر قرمز رنگ بزرگ به نظر می‌رسید. سوراخ کلید و زبانه درشت قفل که در عمق بسیار به آهن زیر قفل چسبیده بود دیده می شد. آن سوی پنجره آهنی هوای آزاد، رودخانه، روز روشن و افق وسیع آزادی. سمت راست در قسمت پایین پل ینا و سمت چپ در قسمت بالا پل انوالید. جای مناسبی بود که شخص می توانست برای فرارسیدن شب منتظر بماند و چون شب آمد فرار کند. این یکی از خلوتترین نقاط پاریس بود. ممکن بود که ساعت 8:30 عصر باشد. روز نزدیک بود که به پایان برسد. ژان والژان ماریوس را در طول دیوار روی قسمت خشک کف گندابرو گذاشت. آنگاه جلوی پنجره آهنین رفت و دو چنگش را محکم به میله‌های آن گرفت. تکانی که داد حریصانه بود، اما هیچ لرزشی ایجاد نکرد. پنجره آهنی تکان نخورد. ژان والژان میله‌ها را یکی پس از دیگری به دست گرفت و امیدوار بود که یکی را که کمتر محکم بود از جا برکند و مانند اهرمی برای بلند کردن در یا شکستن قفل به کار ببرد. اما هیچ یک از میله‌ها تکان نخورد. دندان‌های ببر در لثه‌هایش از این محکم‌تر نیستند. اهرمی نبود. فشار آوردن بر میله‌ها امکان پذیر نبود. مانعی شکست ناپذیر بود. هیچ وسیله‌ای برای باز کردن در نبود. تنها موفق شده بود که در زندانی بگریزد. کار تمام بود. هر چی جان والجان کرده بود بیفایده بود. درماندگی به ناکامیابی منجر می شد. پشت به پنجره آهنین گرداند و روی سنگ فرش گندابرو نزدیک ماریوس که همچنان بی حرکت بود نشست، یا بهتر بگوییم بر زمین افتاد و سرش را میان زانوانش خم کرد. دیگر گریزگاهی نبود. این آخرین مرحله عذابش بود. در این فروماندگی ژرف ژان والژان به چه کس می اندیشید؟ نه به فکر خود بود، نه به فکر ماریوس، به فکر کوزت بود. 4. در خلال این درماندگی دستی بر شانه‌اش گذاشته شد و صدایی که آهسته سخن می گفت به او گفت: نصف کنیم. در این تاریکی چه کسی هست؟ هیچ چیز مثل نومیدی به رویا شباهت ندارد. ژان والژان یقین کرد که خواب می‌بیند. هیچ صدای پایی نشنیده بود. آیا امکان داشت کسی آنجا باشد؟ سر برداشت، نگاه کرد. مردی در برابرش ایستاده بود. این مرد لباس کار بر تن داشت. پاهایش برهنه بود. کفش‌هایش را به دست چپش گرفته بود. مسلماً کفش از پا کنده بود تا بتواند خود را بیان که صدای پایش شنیده شود به ژان والژان برساند. ژان والژان یک لحظه هم تردید نکرد. اگرچه این ملاقات برایش خوشایند بود، اما این مرد را خوب شناخت. تناردیه بود. ژان والژان با آنکه گویی ناگهان از جا جسته بود، چون عادت به حاضر باش داشت و در برابر ضربات غیر مترقبه که لازم است زود چاره جویی شود کار کشته بود، فوراً همه حضور ذهنش را باز یافت. یک لحظه به انتظار گذشت. تناردیه دست راستش را بالای پیشانیش گذاشت و نورافکنی بر فراز چشمش ساخت. آنگاه ابرو در هم کشید و چشمانش را هم به هم نزدیک کرد که این حرکت چون با به هم فشردن دهان همراه شود، دقت زیرکانه مردی را که بخواهد دیگری را باز شناسد نشان می‌دهد. اما موفق به شناختن او نشد. ژان والژان چنان که پیش از این گفتیم پشت به روشنایی داشت. علاوه بر این آنقدر تغییر شکل یافته و چنان آلوده به لجن و خون شده بود که اگر در روشنایی هنگام ظهر هم دیده می‌شد قابل شناختن نبود. برعکس تناردیه رو به روشنایی دریچه آهنی داشت، با یک نور سردابی روشن شده. درست که بیرنگ بود، اما در همان بیرنگی خوب نمایان بود. به قول آن استعاره معروف عمومی، فوراً میان چشمان ژان والژان گشت. ژان والژان همان دم دریافت که تناردیه او را نشناخته است. در این تاریک روشن لحظه‌ای با دقت به هم نگریستند. گویی یکدیگر را اندازه می‌گیرند. اول تناردیه سکوت را شکست. برای بیرون رفتن چه می‌خواهی بکنی؟ ژان والژان پاسخ نداد. تناردیه ادامه داد: باز کردن قفل در محال است. با وجود این باید از همینجا بروی. ژان والژان گفت: درست است. تناردیه گفت: خیلی خوب. پس نصف می‌کنیم. ژان والژان گفت: مقصودت چیست؟ تناردیه گفت: تو این مرد را کشته ای؟ خیلی خوب. من هم کلید اینجا را دارم. تناردیه ماریوس را با انگشت نشان داد. به دنبال کلامش گفت: من تو را نمی شناسم، اما می خواهم کمکت کنم. باید یکی از دوستانم باشی. ژان والژان شروع به فهمیدن مطلب کرد. تناردیه او را به جای یک آدم کش گرفته بود. تناردیه باز گفت: گوش کن رفیق. تو این آدم را بیان که به جیبهایش نگاه کنی نکشتی. نصف سهم مرا بده، من در را برایت باز می کنم. و نیمی از یک کلید بزرگ را از زیر لباسش بیرون کشید. ژان والژان حیرت زده بر جای ماند. کاملا شک داشت که آن چه می بیند حقیقت داشته باشد. مشیت الهی بود که به صورت هراسناکی آشکار شده بود و فرشته نیکویی بود که به شکل تناردیه از زمین بیرون آمده بود. تناردیه پنجه‌اش را در جیب بزرگی که زیر لباسش پنهان بود فرو برد. تنابی از آن بیرون کشید و آن را به طرف ژانوالژان پیش آورد و گفت: بگیر، این تناب را هم به تو می دهم، سرانه معامله. ژانوالژان گفت: تناب به چه کار می آید؟ یک سنگ هم لازم داری، اما سنگ را بیرون پیدا خواهی کرد. یک تل سنگ و کلوخ آنجاست. سنگ برای چه لازم است؟ احمق، تو که می خواهی این را توی رودخانه بیاندازی، یک سنگ و یک تناب لازم داری، و الا می آید روی آب. ژانوالژان تناب را گرفت. کسی نیست که گاهی از این گونه پذیرش‌های غیر ارادی نداشته باشد. تناردیه مثل این که یک فکر ناگهانی در مغزش راه یافته باشد، انگشتانش را به طوری که صدا کرد، برهم زد و گفت: راستی رفیق، برای بیرون کشیدن خودت از لجنزار چه کار کردی؟ من جرأت نکردم پایم را آن تو بگذارم. هر اندازه که تناردیه پرچانه بود، ژانوالژان ساکت بود. تناردیه باز شانه او را تکان داد و گفت: حالا کار را به نتیجه برسانیم، تقسیم کنیم. تو کلید مرا دیدی، پس پولت را به من نشان بده. تناردیه وحشی، بیره و شبه‌انگیز و کمی تهدید کننده و با این همه محبت‌آمیز بود. چیز عجیبی بود. رفتار تناردیه ساده نبود. کاملا آسودگی خاطر نداشت. با آنکه وانمود نمی کرد که وضع اسرارآمیزی دارد، آهسته حرف می زد. گاه و بیگاه انگشت بر دهانش می گذاشت و زمزمه می کرد. سپس حد زدن اینکه این حرکت برای چیست دشوار بود. آنجا کسی جز این دوتن نبود. ژانوالژان خیال کرد که شاید دزدان دیگری در گوشه و کنار در مکانی نزیاد دور به این محل مخفی شدند. و تناردیه خوش ندارد از آن که به دست می آورد سهمی به آنان بدهد. تناردیه دوباره گفت: تمام کنیم. قربانی چقدر توی جیبهایش داشت؟ ژانوالژان دست به جیب خود برد. به خاطر داریم که یکی از عادتهای ژانوالژان این بود که همیشه پولی همراه داشته باشد. زندگی سیاهی که بدان محکوم شده بود و در آن ناگزیر بود هر دم تدبیری بیندیشد، برای او قانونی ترتیب داده بود، اما این بار غافلگیرانه گرفتار شده بود. شب پیش هنگام واگذاری اونیفورم گارد ملیش در حالت غمگینانه‌ای که در آن غرق بود، فراموش کرده بود کیف بغلیش را بردارد. او جز چند سکه در جیب جلیقه‌اش نداشت. جیبش را که کاملا لجن‌آلود بود، این رو آن رو کرد و یک لویی طلا، دو سکه 5 فرانکی، و 5 یا 6 سکه بزرگ یک سویی روی کف گنداب رو گذاشت. تناردیه لب زیرینش را پیش آورد، پیچ و تاب معنیداری به گردنش داد و گفت: این را برای چیز زیادی نکشته ای. و به طور خودمانی به جستجوی جیبهای ژانوالژان و جیبهای ماریوس پرداخت. ژانوالژان که مخصوصا سعی داشت پشت به روشنایی داشته باشد، او را در انجام دادن کارش آزاد گذاشت. تناردیه ضمن اینکه لباس ماریوس را با تردستی جیب برهای ماهر زیر رو و تفتیش می‌کرد، فرصتی به دست آورد و بیان که ژانوالژان بفهمد، تکه‌ای از لباس ماریوس را برید و زیر نیم‌تنه خود پنهان کرد. شاید فکر می‌کرد که این پارچه ممکن است بعدها برای شناختن قاتل و مقتول به دردش بخورد. به هر حال بیش از همان 30 فرانک چیزی در جیب‌های ژانوالژان و ماریوس نیافت و گفت: درست است، شما روی هم رفته دوتاییتان بیشتر از این ندارید. و جمله خود را، یعنی نست کنیم را فراموش کرد. همه پول را برداشت. آنگاه دوباره کلید را از زیر نیمتنش بیرون کشید و گفت: حالا رفیق، تو باید از اینجا بیرون بروی. اینجا هم مثل بازار هفتگی است که آدم وقتی بخواهد برود بیرون پول می‌دهد. تو پول دادی، حالا برو بیرون. تناردیه ژانوالژان را کمک کرد تا دوباره ماریوس را بر دوش خود جای دهد. سپس با نوک پاهای برهنش به طرف پنجره آهنین رفت. به ژانوالژان اشاره کرد تا دنبالش برود. به بیرون نگاه کرد. انگشت روی دهانش گذاشت و لحظاتی چند مانند آدمی مردد بر جای ماند. چون خوب بررسی کرد، کلید را در قفل فرو برد، زبانه قفل کنار رفت و در روی پاشنه چرخید. سناردیه در را نیمه باز کرد، راه کافی برای عبور به ژان والژان داد، دریچه را دوباره بست، دوبار کلید را در قفل چرخاند و بیان که صدای پایی بیش از یک نسیم از او شنیده شود، در تاریکی فرو رفت. به نظر می رسید که تناردیه با پنجه های مخملی ببر راه می رود. ژان والژان خود را خارج از گنداب رو یافت. ژان والژان ماریوس را روی ساحل سراشیب گذاشت. بخارهای بدبو، تاریکی، وحشت، همه را ژان والژان پشت سر گذاشته بود. هوای سالم، پاک، حیات بخش، شادی آور، هوای آزاد قابل تنفس او را سرشار می کرد. پیرامونش سکوت، اما سکوت دلفریب خورشید که در دامن آبی آسمان خفته بود و همه جا را فرا گرفته بود. شفق پدیدار شده بود. شب این رهایی بخش بزرگ، این دوست همه آنهایی که برای رهایی یافتن از اضطراب نیاز به تنپوشی تیره دارند، فرا می رسید. آن ساعت مبهم و فرخنده که نه می گوید آری و نه می گوید نه. شب آنقدر نزدیک شده بود که شخص بتواند خود را در فاصله کم و بیش از آنجا گم کند. و هنوز از روشنی روز آنقدر بود که شخص بتواند خود را از نزدیک باز شناسد. ژان والژان مدت چند ثانیه با حالت مقاومت ناپذیر در برابر این آرامش مغلوب شد. سپس به تندی مثل اینکه احساس وظیفه‌ای در وجود او باز آمده است، سوی ماریوس خم شد. با کف دستش مقداری آب برداشت، آرام آرام قطره‌ای چند از آن بر صورت او افشاند. پلک‌های ماریوس از هم باز نشد، اما دهان نیمه بازش نفس می‌کشید. ژان والژان می‌خواست دوباره دست برای برداشتن آب در رودخانه فرو برد که ناگهان گونه‌ای ناراحتی در خود احساس کرد. مثل اینکه انسان کسی را که نمی‌بیند پشت سرش احساس کند. ژان والژان سر برگرداند. مثل کمی پیش که در گنداب رو بود، کسی پشت سرش بود. مردی با قد قامت بلند، ردنگوتی بلند بر تن داشت. بازوها بر سینه و به دست راستش چماقی که سر سربی آن دیده می شد گرفته بود. به فاصله چند قدم پشت سر ژان والژان که جلوی ماریوس چنبتمه زده بود ایستاده بود. این به کمک تاریک روشن هوا یک نوع ظهور ناگهانی بود. هر مرد ساده به دلیل شفق و هر مرد عاقل به جهت چماق از این شبح می ترسید. ژان والژان ژاور را که تناردیه را دنبال می کرد شناخت. ژاور پس از بیرون آمدن دور از انتظارش از سنگر نزدیک رئیس پلیس رفته، به طور شفاهی و حضوری در جلسه کوتاهی جریان حوادث را گزارش کرده، سپس بیدرنگ به سر خدمتش که مستلزم مراقبت در ساحل سراشیب سمت راست رودخانه در حدود شانزلیزه که از چندی به این طرف توجه پلیس را جلب می‌کرد رفته و آنجا تناردیه را دیده و تعقیبش کرده بود. بقیه را می‌دانید. ژان والژان از محلکه‌ای به محلکه دیگر افتاده بود. این دو ملاقات پی در پی، ملاقات با ژاور و پس از برخورد با تناردیه، بسیار ناگوار بود. ژاور ژان والژان را که گفتیم دیگر هیچ شباهت به خود او نداشت نشناخت. بازوهایش را از روی سینه‌اش بر نداشت. چماغش را با حرکتی نادیدنی محکمتر در مشت گرفت و با صدای کوتاه و آرام گفت: کیستید؟ من. چه؟ شما؟ ژان والژان. ژاور چماغش را میان دندانهایش گذاشت، زانوانش را خم کرد و بالاتنش را پایین آورد، دو دست نیرومندش را روی شانه های ژان والژان گذاشت و بررسیش کرد و او را شناخت. ژان والژان زیر فشار دست‌های ژاور مانند شیری که تسلیم چنگال‌های یوز شده است، بی حرکت ماند. گفت: بازرس ژاور، شما مرا بازداشت می کنید. در حقیقت هم من از امروز صبح خود را زندانی شما می شمارم. آدرسی که به شما دادم برای این نبود فرصتی به دست بیاورم و از دست شما فرار کنم. بازداشتم کنید. اما فقط یک خواهش مرا برآورید. ژابر مثل این بود که هیچ نمی شنود. چشمان خیرش را به ژان والژان دوخته بود. سرانجام ژان والژان را رها کرد. با یک حرکت از جا برخاست. چماغش را به دست گرفت و با صدایی که به زمزمه شبیه‌تر بود تا به سخن گفتن، مثل اینکه در رویا حرف می‌زند پرسید: شما اینجا چه می‌کنید؟ این مرد کیست؟ ژان والژان پاسخ داد و مثل این بود که صدایش ژابر را بیدار می‌کند. درست درباره همین شخص است که می‌خواهم با شما حرف بزنم. با من هر طور که دلخواه شماست رفتار کنید، اما ابتدا به من یاری بدهید تا او را به منزلش ببرم. من از شما تقاضایی جز این ندارم. چهره ژابر منقبض شد، همچنان که هر دفعه که ممکن بود تصور رود که موافق با کاری است این قیافه را به خود می گرفت. با این حال جواب منفی نداد. دست ماریوس را گرفت و به جستجوی نبض پرداخت. ژان والژان گفت: مجروح است. ژابر گفت: مرده است. ژان والژان پاسخ داد: نه، هنوز نه. ژابر پرسید: پس شما از سنگر تا اینجا آورده ایدش؟ میبایست که اشتغال فکری ژابر عمیق بوده باشد تا درباره این رهایی هولانگیز ژان والژان از راه گندابرو هیچ پافشاری نکند و نیز متوجه سکوت ژان والژان بعد از سکوت خود نشده باشد. ژان والژان هم انگار فقط یک فکر دارد. از سر گرفت و گفت: منزلش در ماره است، کوچه دوکالور، خانه پدر بزرگش که اسمش را نمی دانم. ژان والژان لباس ماریوس را کابید و کیف بغلی را از آن بیرون کشید. صفحه‌ای را که ماریوس با مداد نوشته بود باز کرد و به سوی ژابر پیش برد. در هوا هنوز آنقدر نور مواج بود که شخص بتواند چیزی بخواند. ژابر چند سطری را که ماریوس نوشته بود خواند و زیر لب گفت: ژیل نورمان، کوچه فیدو کالور، شماره 6. سپس فریاد زد: درشکتی! درشکه‌ای همونجا منتظر بود. ژابر کیف بغلی ماریوس را پیش خود نگه داشت. یک لحظه بعد درشکه‌ای که از بالای اسکله از راه سراشیب آبشخور پایین آمده بود به ساحل رسید. ماریوس را روی نیمکت عقب جای دادند و ژابر کنار ژان والژان روی نیمکت جلو نشست. در بسته شد. درشکه به سرعت راه افتاد. وقتی که درشکه به خانه شماره 6 کوچه فیدو کالور رسید، شب کامل بود. همه در خانه خوابیده بودند. در ماره مردم زود می‌خوابند، به خصوص در روزهای شورش. این محله بسیار قدیمی از انقلاب مرعوب شده بود. همانطور که کودکان وقتی که صدای آمدن لولو را می‌شنوند خیلی زود سرهایشان را زیر لحاف مخفی می‌کنند، مردم این محله نیز به خواب پناه می‌برند. در آن هنگام ژان والژان و درشکچی ماریوس را از درشکه بیرون می‌کشیدند. ژان والژان زیر بغلهایش را گرفته بود و درشکچی زیر زانوهایش را. ژابر با لحنی که شایسته یک مأمور دولت در حضور دربان یک شورشی است از او پرسید: کسی به نام ژیل نورمان اینجا هست؟ بله، همینجاست. با ایشان چه کار دارید؟ پسرش را آوردند. دربان با بهت ابلهانه‌ای گفت: پسرش؟ مرده؟ ژان والژان که با لباس ژنده و لجن‌آلود پشت سر ژابر ایستاده بود و دربان با وحشت به او نگاه می‌کرد، به دربان با سر اشاره کرد که نه. پنداری دربان نه گفته ژابر را می‌فهمید و نه اشاره ژان والژان را. دربان به بیدار کردن باسک اکتفا کرد. باسک نیکولت را بیدار کرد. نیکولت خاله ژیل نورمان را صدا زد. اما پدر بزرگ را گذاشتند تا بخوابد، زیرا که خیال کردند که او به زودی موضوع را خواهد دانست. ماریوس را به طبقه اول بالا بردند، بیان که کسی در طبقات دیگر خانه از قضیه آگاه شود، و او را در پیش اتاقی آقای ژیل نورمان روی نیمکت کهنه ای جا دادند و هنگامی که باست شتابان به جستجوی پزشکی می رفت و نیکولت دولابچه های جای لباس را باز می کرد، ژان والژان دست ژاور را بر شانه خودش داشت کرد. فهمید. به پایین برگشت و متوجه بود که ژاور قدم به قدم دنبالش است. دربان همچنان که به این دو نفر هنگام ورودشان نگاه کرده بود، بازگشتشان را با ترس نگاه می کرد. آنها هر دو به درون درشکه رفتند و درشکه‌چی بر جای خود نشست. ژان والژان گفت: باز رست ژاور، یک خواهش دیگر هم از شما دارم. ژاور با خشونت پرسید: کدام خواهش؟ بگذارید یک لحظه به خانه‌ام بروم. بعد از آن هر طور که میل شماست با من رفتار کنید. ژاور چند لحظه ساکت ماند. چانه‌اش در یقه ردنگوتش فرو رفته بود. سپس شیشه جلو را پایین آورد و گفت: درشکه‌چی، کوچه لوم آرمه شماره 7. ژان والژان چه می‌خواست؟ می‌خواست کاری را که آغاز کرده بود به پایان ببرد. کوزت را آگاه کند. به او بگوید که ماریوس کجاست. شاید اطلاعات مفید دیگری هم به او بدهد و اگر بتواند برخی تدارکات برای او ترتیب بدهد. اما کار خودش، کاری که به شخص خودش مربوط بود، تمام بود. او گرفتار ژاور بود و قصد مقاومت هم نداشت. درشکه چون به سر کوچه لوم آرمه رسید ایستاد، زیرا این کوچه تنگتر از آن بود که درشکه بتواند وارد آن شود. ژاور و ژان والژان پایین آمدند، وارد کوچه شدند. کوچه طبق معمول خلوت بود. ژاور دنبال ژان والژان می رفت. به شماره 7 رسیدند. ژان والژان در زد. در باز شد. ژاور گفت: بسیار خوب، بروید بالا. سپس با طرز بیان عجیبی و مثل اینکه می‌کوشید همینطور حرف بزند افزود: اینجا منتظرتانم. ژان والژان نگاهی به ژاور کرد. این گونه رفتار در عادات ژاور کم بود. با این همه اینکه ژاور در این هنگام یک نوع اعتماد مغرورانه به او ابراز می‌داشت، از قبیل اعتماد گربه‌ای که موش را در حدود پنجره‌اش آزادی دهد، نمی‌توانست ژان والژان را که مصمم به تسلیم و پایان دادن به کار خود بود، بی‌اندازه متعجب سازد. در را به جلو راند، وارد خانه شد و با صدای بلند به دربان که در را کشیده بود گفت: منم. و از پلکان بالا رفت. چون به طبقه اول رسید، مکثی کرد. همه راه‌های رنجاور توقفگاه‌هایی دارند. پنجره کوتاه بالای پلکان باز بود. چنان که در بسیاری از خانه‌های قدیم هست، پلکان رو به کوچه بود و روشنایی از آنجا می‌گرفت. ژان والژان یا برای تنفس یا بی اراده سرش را جلوی این پنجره برد. رو به کوچه خم شد. کوچه کوتاه است. فانوس از این سر تا آن سر را روشن کرد. ژان والژان از حیرت خیره شد. هیچ کس در کوچه نبود. ژاور رفته بود. باسک و دربان ماریوس را همچنان بی حرکت افتاده بر نیمکتی که هنگام ورود روی آن گذاشته شده بود به سالن برده بودند. پزشکی را که دنبالش رفته بودند شتابان آمده بود. خاله ژیل نورمان بیدار شده بود. به دستور پزشک یک تخت خواب تسمه‌ای نزدیک نیمکت برپا کرده بودند. پزشک ماریوس را معاینه کرد و پس از آنکه دریافت که ضربان نبضش دوام دارد و مجروح زخم عمیقی بر سینه ندارد، دستور داد تا به پشت و بیبالش روی تخت خواب درازش کردند. سرش در مهاجات بدن اندکی هم پایین‌تر، بالاتنش برهنه تا نفس کشیدنش آسان شود. بالاتنه ماریوس زخم عمیقی که به داخل رسیده باشد نداشت. یک گلوله بر اثر برخورد با کیف بغلی منحرف گشته و با ایجاد یک دریدگی بدشکل ولی بی عمق و در نتیجه بی خطر دنده ها را دور زده و گذشته بود. حرکت طولانی در دندابرو از جا در رفتگی استخوان کتفش را کامل کرده و آنجا اختلال جدی تولید کرده بود. باسک و نیکولت پارچه های سفید را پاره می کردند و نوار زخمبندی فراهم می آوردند. نیکولت آنها را می دوخت و باسک لولهشان می کرد. در آغاز چون نوار زخمبندی آماده نبود، پزشک خونروی از زخمها را با تکه های پنبه و کتان موقتاً باز داشته بود. کنار تخت خواب سه شمع بر میزی که لوازم کار جراحی بر آن چیده شده بود می‌سوخت. پزشک صورت و موهای ماریوس را با آب سرد شست. یک سطل پر از آب در یک لحظه گرم شد. دربان با شمعدانی که در دست داشت روشنایی بر زخم می‌انداخت. هنگامی که پزشک صورت مجروح را پاک می‌کرد و به آرامی انگشت بر چشمان بسته او می‌مالید، در ته سالن دری باز شد و صورتی دراز و رنگ پریده پدید آمد. این پدر بزرگ بود. از دو روز به این طرف موضوع شورش پدر بزرگ را سخت نگران و مشغول و منزجر کرده بود. او نتوانسته بود شب پیش بخوابد و همه روز گرفتار تب بود. اول شب بسیار زود به بستر رفته و سفارش کرده بود که همه درها را محکم ببندند و قفل کنند و از خستگی چرتش گرفته بود. پیران خواب زود شکن دارند. اتاق ژیل نورمان به سالن متصل بود و با آنکه در سالن مراعات احتیاط را کرده بودند، سر صدا او را بیدار کرده بود. از روشنایی بی سابقه‌ای که از لای در وارد می‌شد متعجب شده از تخت خواب بیرون آمد. کورمال کورمال آمد تخت خواب را دید و آن جوان خونالود را روی تشک مشاهده کرد. سفید رنگ، به سفیدی موم، چشم بسته، دهان باز، لبها بی رنگ، لخت تا کمر، همه جایش از زخمهای گلگون قاچ قاچ، بی حرکت زیر روشنایی تند. سر تا پای پدر بزرگ را شدیدترین لرزشی که ممکن است در یک بدن استخوانی راه یابد فرا گرفت و حیرتش را باز شدن انگشتان دستهای پیر و لرزانش بیان کرد و زیر لب گفت: ماریوس. باز گفت: آقا، همین حالا آقا را آوردند. او به سنگر رفته بود و... پیرمرد با صدای وحشتناکی فریاد زد: مرده است؟ آه، نامرد. سپس آنگونه تغییر شکل که ویژه گور است، این مرد 100 ساله را مثل جوانان قد راست کرد. گفت: آقا، شما پزشکی؟ زود یک مطلب را به من بگویید. این جوان مرده است؟ نیست؟ پزشک در نهایت استراب ساکت ماند. آقای ژیل نورمان به طرف پنجره رفت. چنان که گفتی در حال خفته شدن است. بازش کرد. جلوی تاریکی ایستاد و رو به کوچه که در تاریکی غرقه بود به سخن گفتن پرداخت. سوراخ سوراخ، ضربت شمشیر، خفته شده، نابود شده، بریده بریده، پاره پاره، این را ببینید، این خاک بر سر را. او خوب می دانست که منتظرش هستم و اتاقش را برای او مرتب کردم و بغل تخت خوابم عکس آن وقتهایش را که یک بچه کوچولو بود گذاشتم. او خوب می دانست که عاقبت باید پیش من برگردد و سالیان دراز بود که من به یادش بودم و همه شب دست ها بر زانوها کنار آتشم می نشستم و نمی دانستم چه کنم و احمق او بودم. تو خوب می دانستی که نباید کار دیگری بکنی جز این که پیش من بازگردی و بگویی آمدم.